بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به آخرین گفتار در فرایند تربیت علمی. اینقدر گفتیم انسانی که حب به ذات داره، خودش رو دوست داره، در جستجوی سعادت خود به تکاپوست، اما در مصداق اشتباه میکنه، مثل تشنه‌ای که به دنبال آب میدوه، در تکاپوی آبه اما سراب را آب میبینه، غافل از این که وقتی رسید میبینه آبی نیست. ما همه در جستجوی سعادت و تشنه کامیابی و فوز و رستگاری و نیکبختی هستیم، اما خطا میبینیم. قرآن به عنوان کتاب هدایت به ما میگه سراب کجاست و آب کجاست. میگه اون سعادتی که تو در جستجوش هستی، خود من مالک مدبر رب تو در سازمان وجودی تو ایجاد کردم، و تو زمانی به این سعادت واقعی میرسی که بیای به عالم دیگه، و اون کامیابی ابدی جاودانه حقیقی همه جانبه که تو در سرشتت او رو میطلبی در عالم دیگه است. اینجا نجوی که نیست. بله اینجا ممکنه من سعادت المر، از کامیابی و نیکبختی انسان این است که مثلا شغلش در شهرش باشه، تو روایات داریم، ولی این موقتی است، این زودگذر است، همه جانبم نیست. از بعد کسب و کار سعادت این است که انسان کارش تو شهر خودش باشه، اما اونی که فطرت تو در جستجوی اوست بسی فراتر از آن است. خب اگه به قرآن بگیم حالا که سعادت رو بردی به عالم دیگه، پس نشانی آدرسی از اون عالم به ما بده. قرآن نه تنها آدرس دهی، بلکه فراتر از آدرس دهی، به گونه ای اون عالم رو برای ما ترسیم کرده در اون حدی که بفهمیم، چون ما تا در این دنیاییم واقعا نمیتونیم درک کنیم اون عالم چه عالمیست، ولی در حد این که بفهمیم و اینو ادراک کنیم، زوایای اون عالم رو برای ما چیکار کرده؟ شناسانده، تا ببینیم اون عالم چه عالمیست. هر کس با این نگاه به آیات قرآن در باره سرای آخرت بیندیشه، شک نمی کنه که سعادت واقعی آنجاست. خب یک، اصل وجود سرای آخرت ابدی قطعی است. الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامه لا ریب فیه، شکی درش نیست، هیچ شکی در بروز و ظهور و برپایی قیامت نیست. و من اصدق من الله حدیثا، چی صادق تر از خدا در سخن است، در وعده است. او گفته است عالمی رو برپا خواهم کرد، نه عاجز است که نتواند، نه جاهل است که نداند، نه بخیل است که نخواهد، قطعا عالم دیگری رو برپا خواهد کرد. ادله برپایی قیامت فراوان است. حضرت استاد ما آیت الله جوادی آملی روحی فداه با ارائه 9 برهان در آغاز آیات سوره حج، خب بر اثبات قیامت از این چند آیه پرداختن، و از آیه 7 به نظرم، فقط اصلا آیه 7، خب اگر اشتباه نکنم با آیه 8 یا فقط آیه 7، 9 دلیل ایشون می‌فرماد در این آیات بر برپایی قیامت نهفته است. چون شیطان دائم وسوسه می‌کند که عالم آخرت را در زندگی ما اگه بتواند حذف کند، اگه نتواند کمرنگ کند. پس بر ماست که دائم در کتاب خدا غور کنیم و بازسازی و بازخوانی کنیم و عالم آخرت را در متن زندگیمون همواره برپا کنیم. خب هر کسی فراخور سطحش، یکی با برهان، دیگری با تمثیل، دیگری با داستان و قالب‌های گوناگون عالم آخرت رو بهش باور میکنه، و قرآن همین کارو کرده. یه جا با برهان، با تمثیل، با داستان، انواع و اقسام قالب‌ها رو قرآن به کار گرفته تا عالم آخرت را در حیات انسان احیا کند. عزیزم، اگر کسی عالم آخرت رو به جد و جدی ها منکر بشه، بدانید دیگه راهی برای نفوذ به قلب او نیست. این تستشه. مثل کسی که میگن مثلا قند خونش رفته تا یه سطحی، میگن دیگه کاری از ما ساخته نیست. اگر انسانی عالم آخرت رو از سر عمد انکار کنه، واقعا یه موقعی شوخی میکنه، یه موقعی غافله، یه موقعی عصبانیه، یه موقعی متوجه نیست، و نه، به جد درباره عالم آخرت سخن از انکار داره، بدانید که ختم الله علی قلبهی و سمعی و بصره، دیگه راهی برای نجاتش نیست. این خط قرمز است. خب ما از کجا عالم آخرت رو بشناسیم؟ راه های گوناگون داره. یه راهی که به ذهن بنده حقیر افتاد این بود که عالم آخرت رو با عالم دنیا مقایسه کنم، در مقایسه ببینم اون عالم چه عالمی است. در این مقایسه دو کار شد: یک، نقاط همگون، دو، نقاط غیر همگون. نقاطی که بین عالم آخرت و دنیا مشترکه، از این نقاط همگون میتوان تا حدودی عالم آخرت رو شناخت، و نقاط غیر همگون که کاملا متمایز بین دنیا و آخرت. پاره از اوصاف جهان آخرت با اوصاف جهان دنیا همگون و مشابه و همسانند، اما به قدری باز در این نقاط همگون فاصله دارند که میتونیم بگیم، حتی میشه بگیم غیر همگونه. مثلا میگیم یه بچه یه کوچک قدرت داره، یه وزنه بردار مثلا رضازاده ای که وزنه بلند میکنه اونم قدرت داره. خب اینا همگونن، در قدرت همگون و مشابهن، ولی این کجا و آن کجا؟ خب عالم آخرت دنیا هم همینطور، در هر دو سرا، در هر دو سرا لذت و درد، حزن و شادی، افسردگی و شادمانی، سربلندی و خاری هست. اما فرقش اینه، این به لحاظ همگونی و تشابه، لذت و درد، حزن و شادی، افسردگی و شادمانی، سربلندی و خاری هست. اما در آن عالم این اوصاف یک ابدی است. یعنی اگه حزن ابدی است، اگر شادی است ابدی است، اگر عزت است ابدی است، اگر درد است ابدی است. خب دو، حقیقی است به خلاف دنیا. گاهی وقتا لذتی که ما در دنیا داریم، شادی که داریم، شادمانی که داریم، عزتی که حس میکنیم، اصلا حقیقی نیست، اصلا حقیقی نیست، اما در اون عالم حقیقی است. سه، خالص است. تو دنیا شادی ما با اندوه ما درآمیخته است، سربلندی و عزت ما با ذلت ما درآمیخته است. خوبه، افسردگی ما با نشاط و شادمانی ما درآمیخته است. اما در عالم آخرت این گونه نیست. هرچه هست ابدی است، حقیقی است و ناب است. دو، هر دو عالم، در هر دو عالم سپید و سیاهی چهره ها، فقر و غنا، تمنا و آرزو هست. تو دنیا یه عده‌ای سفید پوست و دیگران سیاه پوستند، یه عده‌ای فقیرند و دیگران غنی‌اند. در دنیا تمنا و آرزو برای همه هست، همه با یه آرزو و آرزوهایی زنده‌اند. عالم آخرت هم همینطوره، سفیدی و سیاهی هست، فقر و غنا هست، تمنا و آرزو هست. این تشابه. اما تو همین تشابه خیلی با هم فاصله دارن. سیاهی و سفیدی دنیا پوست است و رنگ پوست دلیل بر ارزش نیست. نه سیاه پوست بی ارزش است و رسوا، نه سفید پوست ارزشمند است و عزیز. نه، این رنگ پوست است، یه شناسنامه طبیعیه. اما در آخرت سیاهی پوست دلیل بر رسوایی است و نشانه سیاهی قلب است که میشنه رو صورت، و سپیدی چهره نشانه سربلندی و عزت و آبرو و نجات است. خب فقر و غنا، در آخرت هر که فقیر است واقعا فقیر است، و هر که غنی است واقعا غنی است. چرا؟ چون آنچه که در آخرت نصیب انسان میشه حقیقت اعمال خودشه و مال خودشه. پس اجاره ای نیست، مستاجری نیست، امانت دهی و امانت داری نیست، نمیدونم انواع و اقسام داد و ستدهایی که تو دنیاست نیست. ممکنه من از کسی ماشینی قرض بگیرم و احساس غنا کنم، ولی آخرت اینطوری نیست. اگه غنی است همه غنی هست، اونی که غنی است. الغنا والفقر بعد الارض علی الله. قربان وجود نازنین آقام و امیر مؤمنان، بله، و فرزند عزیز و دلبندش امام حسن مصطفی که امروز تولد اوست. و بیچاره ما که از آقامون اینقدر محرومیم و آقامون رو نمیشناسیم. خب الغنا والفقر بعد الارض علی الله، چقدر این عبارت قشنگ. فهمد بعد از آن که عرض بر خدا شدید معلوم میشه غنی کیست و فقیر کیست. اون موقع معلوم میشه. بذار پرونده رو بدن، بذار کارنامه رو اعلان کنن. خب که خدا رو قسم میدم به حق آبروی امیر مؤمنان، اگه بناس پرونده ما نمرش تک باشه و ما را مشروطی کنه و خدای نکرده مردودی کنه، خدا به رحمت و تفضلش پرونده رو رسما اعلان نکنه. خب که ما را رسوا نکنه، که رسوایی بد دردیست. در هر دو جهان تمنا و آرزو هست، اما انسان در دنیا آرزوهای گوناگون داره، ولی در آخرت یک آرزو بیشتر بر دلها نیست، فقط یه آرزو. اونا هم کسایی که کمو بردند، اونا هم کسایی که کمو بردند، فقط یه آرزو دارن. ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. همین و همین. خدایا حال شنوا شدیم، حال بینا شدیم. تو دنیا چقدر بیم و نهیب زدن که بیدار شید، کیفر خدا پشت سر شماست، پاداش خدا روبروی شماست. ولی ما سرگرم شدیم و به مسخره گرفتیم. سمعنا و ابصرنا، الان داریم میبینیم و بینا شدیم. فرجعنا، فقط یه تمنا داریم، یه آرزو، ما را برگردان تا ما عمل صالح کنیم. انا موقنون، ما یقین کردیم که دنیا گذرگاه بود و کشتزار اینجا برداشت است و منزل ابدی است. ولی آقا دنیایی نیست که کسی برگرده، سفره دنیا برچیده شده، تمام شده. هر دو عالم با ادراک و علم همراه است، اما علم و ادراک دنیای ما در دنیا محدود است، ناخالص است. ادراکات ما در دنیا محدوده به دلیل محدودیت های ما، ولی در عالم آخرت علم و ادراک ابدی است، حقیقی است، همه جانبه است و وسیع و گسترده است. بعد بین دنیا و آخرت نقطه همگون حیات و زندگی است. هم در دنیا ما با حیات و زندگی به سر میبریم، هم در عالم آخرت. اما حیات و زندگی ما در دنیای ما آمیخته با لهو و لعب است، آمیخته با سرگرمی هاست، آمیخته با یک سلسله خطاهاست. اما عالم آخرت حیات واقعی است. آیه رو ببینید، آیه رو. و ما حاضر حیات دنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخرت لهی الحیوان. دار آخرت حیات است. حیوان مثل جبلان، مثل غلیان، مستره. خب و عجیبه که هر کلمه این که در، یعنی کلماتی که در کلام عرب حرکت و جنب و جوش توش باشه بر وزن همین حیوان و غلیان و ایناست. خب که توش جنب و جوش. و ان الدار الاخرته لهی الحیوان. عزیزانی که اهل علمید همتون، ببین با چند تا تأکید انحصاری داره میگه، میگه حیات واقعی فقط در آنجاست. ان الدار الاخرته له هیل حیوان. مقاله این پژوهشی یعنی چه؟ آیه چی میخواد بگه؟ خب به چه معناست این آیه؟ یعنی چی؟ اینو میتونید بگید بررسی دیدگاه مفسران در باره آیه 64 سوره عنکبوت. خب دار آخرت حیات است یعنی چی؟ یعنی چه حیات است؟ قرآن چی میخواد بگه؟ باز بین دنیا و آخرت نقطه همگون درجات و برتری است. هر دو جهان با درجات و برتری ها در آمیخته است. میبینی در دنیا یه عده‌ای هوش زیاد، استعداد، نبوغ درجش نمیبره بالا، پول زیاد میبره بالا. خب آخرت هم همینطوره، درجات و برتری هست. همه یکسان نیستند، اما درجات و برتری در دنیا خب اصلا با درجات و برتری آخرت قابل مقایسه نیست. اینجا عزیزم اعتباری است. با پایان مرگ همه چی تمام میشه، اما در آخرت درجات حقیقی است و هر کس بر سر سفره عمل خود درجه میگیرد. در اصحاب یمین ورود پیدا میکند، اولین درجه رو میگیره و بالاخره هرچه در اصحاب یمین در دنیا رفته باشه بالاتر، در آخرت در بهشت به درجات بالاتری. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا. البته آخرت از نظر درجات و برتری ها بزرگتر است. این هم باز یه بحثه، یه مقاله است. این اکبر درجات و اکبر تفضیل یعنی چی؟ خدا چی میخواد بگه؟ عالم آخرت درجات بزرگتر و برتری های والاتر دارد به چه معناست که نمیدونیم. در دنیا درجات و برتری ها با تزاحم هایی درامیخته، اما عالم آخرت اینطوری نیست. اینا نقاط مشابه بودن، نقاط همگون. بازم برید پیدا کنید، بازم برید پیدا کنید و در این مقایسه ببینید عالم آخرت چیست. اما نقاط فارق، واقعا آدم اینا رو میبینه تو این آیات، جدا به این نتیجه میرسه که همون فرمایشی که آقا اون نوین اونان در حال میخونیم، خب بابا اگه عالم آخرت اینه پس ما اینجا چرا معطلیم؟ چرا سرگرمیم؟ چرا سری هیچ با هم نظام میکنیم؟ چرا هی هم دیگه رو تخریب میکنیم؟ چرا ما همچین میکنیم؟ من سال 60 یه نکته‌ای به ذهنم اومد، خب متاسفانه یادم رفت به یکی از این کارگردانان فیلمساز بگم، ولی چند سال بعد دیدم فیلمی ساختن، ولی اونی که تو ذهن آتی کار به من نداشته و تو ذهن من این بود، خب که یه کارگردانی بیاد یه انسان، یه شخصی رو از آسمان بیاره پایین، بیاد آقا این از آسمان اومده پایین، خب این یه موجود آسمانی است ولی زمین رو میشناسه و میدونه انسان‌ها تو این زمین برای چی زندگی میکنن، خب و میدونه این انسان‌ها یه گرجی به نام مرگ در پی اوناست و میبلعه و میگیره، اگه بخواد بگیره میگیره، و میدونه که این انسان‌ها اینجا سرای ماندنشون نیست و باید از اینجا برن و برن به عالم مرگ، برن به عالم، همه اینا رو میدونه. حالا میاد رو زمین و تعجب میکنه از زندگی اینا، میگه ای چرا اینطوری میکنن؟ اینا که فرزند مرگن چرا اینقدر تو سر کله هم میزنن؟ اینا که فرزند فناند و این دنیا محل زندگیشون نیست، چرا برای رسیدن به این دنیا اینطوری میکنن؟ چرا حروم علال میکنن؟ چرا آبروریزی میکنن؟ چرا خشم میگیرن؟ و اینو به تصویر بکشه، این یه حقیقتی است، اینو به تصویر بکشه، خب و همه ما میبینیم ای داره زندگی خود ما رو نشون میده و انسان متوجه میشه که عجب چقدر غافله، تو که فرزند آخرتی تو این دنیا چرا همچی میکنی؟ انسان وقتی اینو خوب برش تصویر کنن جالب در میاد. بالاخره نقاط فارق این است: دنیا منزلگاه موقت، یک محل کشتن، دو و محل آزمون است، اما جهان آخرت منزل ابدی، سرای حساب و محل تعیین سرنوشت هاست. دنیا موقت است و کشت است و آزمون، آخرت ابدی است و برداشت است و تعیین سرنوشت. اما چطور سرنوشت را اونجا تعیین می کنند؟ چطور نمره می دن؟ کارنامه را چگونه اعلان می کنند؟ در چند ایستگاه انسان را محاکمه می کنند؟ چگونه محاکمه می کنند؟ خوشا به حال اونایی که توشه تقوا برداشتن، بار رو سبک کردن، تخفف و تلحق. ما انسان ها فرزند ابدیم، فرزند مرگیم، فرزند زندگی اینجا نیستیم، فرزند زندگی آخرتیم. انما خلقت للآخره لا للدنیا و انک فی طریق الآخره. پسرم آقا امیرمومنان به امام حسن فرما سلام الله علیهما، خب افضل صلوات المسلمین، انما خلقت للآخره لا للدنیا. پسرم بدان، قطعا بدان، تو فرزند آخرتی و برای آخرت آفریده شدی نه برای دنیا. خب از نقاط همگون و فارق دنیا، آخرت و دنیا گذشتیم، میریم به منزله بهشت. پیشینیان قبل از ما اومدن به دنیا، رفتن تو برزخ، تو ایستگاه منتظرن، تو ایستگاه پلیس راه منتظرن. فعلا ما این به زودی سفره امام جمع میشه. 50 سال دیگه، 100 سال دیگه یکی از ما نیست، همه رفتن تو ایستگاه، پیوستیم به پیشینیان، منتظر بقیه ایم. مالک مدبر ما برنامش اینه، طراحیش اینه. بنا نداره هر کس میمیره بره به عالم قیامت، نه، بنا داره او رو در ایستگاه برزخ نگه داره تا در علم ازلی خدا آخرین کسی که بناس بیاد بیاد. خب بعد بر آخر دیگه منتظری نمیمونه که هر کسی به مرگ طبیعی بمیره، نه، آخرین نسل با یه صیحه آسمانی، یک صیحه همه چی رو خاموش میکنه و هر کس روی این زمینه میمیره و میره به عالم ایستگاه برزخ. همه با همونجا میرسن، دوباره یک صیحه آسمانی برپا میشه، همه در میان از خاک به سمت مقصد. خب و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، سوره یاسین. خب نفخه صور دمیده میشه، همه برپا میشن، الی ربهم ینسلون، میشتابن به سوی پروردگارشون. خب و بالاخره آغاز زندگی نوی ما که شروع میشه، تازه زندگی شروع میشه، تازه شروع میشه. خب یه سرکی هم به منزلگاه نیکبختان بزنیم ببینیم اونجا چه خبره. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، ورزقنا خلاصه جنتک، ورزقنا رضاک، ورزقنا حبک، ورزقنا مغفرتک. پروردگار ما منزل نیکبختان، بریم ببینیم چه خبره. خب میخواید چه خبر باشه؟ میخواید چه خبر باشه؟ من در یک کلمه میگم رد میشم، نمیرسم. بهشت یعنی امنیت مطلق، تمام. بهشت یعنی امنیت مطلق. یعنی چه امنیت مطلق؟ یعنی هر چی بخوای، هر چی بخوای، بدون کمبود، بدون رنج، بدون دردسر، بدون خوف، بدون حزن. خب لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، امنیت مطلق. ببین عزیزم، تو دنیا هرچی هم ما پیشرفت کنیم به لحاظ بهداشت، به لحاظ غذا، غذای با غین، به لحاظ غذا، غذای با قاف، قوه غذاییه، هرچی هم پیشرفت کنیم نمیتونیم امنیت مطلق رو ایجاد کنیم. چرا؟ چون بالاخره انسان همیشه نگران اینه یه روزی پیر میشه همه چی تمام میشه، مریض میشه. اما بهشت اینطور نیست، بهشت امنیت مطلق است. نگید زندگی ملال آور و تکراره. کی گفته تکراره؟ کی گفته بهشت تکراره؟ قرآن میگه لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب، در اون جا نه رنجی است نه دلزدگی. دلزدگی بر اثر تکراره، میگه تکراری نیست، لغوبی نیست، رنجی نیست. هر چی بخوای، چی میخوای؟ تازه چی میگم هر چی بخوای؟ نه، ولدینا مزید، بیش از آنچه که میخوای نزد ماست. خب بهشت انواع پوشیدنی ها، نوشیدنی ها، زیورالات، خوراکی ها، خانه ها، نهر ها، خدمتکاران، هر چی بخوای، هر طور بخوای، به هر شکل، تو هر شرایط، چی میخوای؟ خب میگه آقا اینا سرکاریه، میگم عذر میخوام، به شما نمیگم، میگم احمق نباش. مگه ممکنه کتاب خدا بخواد ما را سرکار بذاره؟ برای چی بذاره؟ برای چی بذاره؟ مگه خدا نیاز داره؟ کی گفته بهش بهانه است؟ نزنید این حرفا را. خب قرآن فرقان است، قرآن قول فصل است، حرف آخر قرآن میزنه. یک آیه برای من پیدا کنید که به ما بگه بهش تمثیل است، بگه بهش بهانه است. حرفا چیه؟ حرفا چیه؟ نیست اینطور، نیست اینطور. بله مقربان یه حساب جدایی دارن. تازه من فرصت ندارم اینو بگم، ولی اینم یه مقاله پژوهشیست. تازه خدا میگه به مقربانی که اهل سبقتند و مطهرند، خدا میگه من یه شرابی به اینا میدم که اونا رو مطهر کنه، که ما نمیفهمیم یعنی چی. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، ما نمیفهمیم یعنی چی. اینه درباره مقربین داره میگه. بابا مقرب یعنی سر تا پا مخلص، یعنی ناب، 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 و الا تو مقربه راش نمیدن. چطور اینی که مقربه میره بهش تازه میگه سقاهم ربهم شرابن تهورا، یه نوشیدنی به مقرب میدیم، شراب میدیم یعنی نوشیدنی که تهورا. تهور صیغه مبالغه است. چی میخواد بگه؟ چی میخواد بگه؟ نمیفهمیم، واقعا نمیفهمیم. بگذاریم. خب بهشت خدا هرچی بخواید هر طور بخواید تو شرایط شما. فرمایش نازنین آقامون امیر مؤمنان بعد از اینکه آقای ما پاره از اوصاف بهشت در یه خطبه هاشون بیان میکنن، خب نهج البلاغه خطبه 165 میفرماید: پس ای شنونده، اگر قلب خود را به منظره های زیبایی که در آنجا به آن میرسی مشغول داری، یعنی قلبت را ببری رو بهشت، جانت از شوق براید و قالب تهی میکنی تا به بهشت راه گشاید و همکنون از مجلس من شتابان به همسایگی اهل قبور خواهی شتافت تا هر چه زودتر به عالم اون عالم سفر کنی. میگه اگه ببینی چه خبره، از مجلس من پا میشی میری قبرستان و تمنا میکنی چه هر چه زودتر از این دنیا بری که به اون عالم بپیوندی. بگذاریم ببینید آیا اینا ارزش داره، بیام کاربردی کنیم. خانم ها آقایون، آیا این بهش ارزش داره که ما تو زندگی زناشویی و همسرداریمون از خیلی چیزا چشم بپوشیم، زندگی رو تلخ نکنیم، صبر داشته باشیم بدخلقی های همسرمون، صبر داشته باشیم بر کمبود هامون، وسوسه نکنیم همسرمون رو به حرام بزند، از چشم و همچشمی و تجمل چشم بپوشیم؟ این حقیقت رو دریابید، دریابید. زندگی بهشتی یعنی این، حیات طیبه یعنی قناعت، خب، و رسیدن به یک چنین منزلی. نعمت‌های جسمی بهشت سر جاش محفوظه، هرگزم نه تمثیل است نه بهانه است، این حرفا نیست عزیزم، این حرفا نیست. اما اونی که خیلی زیباست فرمایش باز آقامون امیر مؤمنان است در صفحه 167: ان اطیب شیء فی الجنه و الذه حب لله و الحمد لله. میفرماید دلنشین ترین و لذت بخش ترین نعمت در بهش دوست داشتن خدا و دوست داشتن به خاطر خدا و حمد و ستایش خداست. خب و ادامه عبارت: قال الله عز وجل و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. وقتی بهشتیان کنار هم می نشینن، چون می دونید یادم رفت بگم، هر که می خوان ببرن بهشت اول پاکسازیش می کنن، اول تستش می کنن، اگه کچل مو بهش می دن، اگه عینکیه چشم درست بهش می دن، اگه زیبا نیست زیبایی بهش می دن، پیر جوانش می کنن. خب و اینا که ظاهره، هر اون چه در قلبشه می شوین، کینه و بخل و حسادت و همه چی میریزه پایین، وقت آدم اونجا لذت میبره از همنشینان و دوستانش، اونجا لذت میبره. میدونه آدم اینه کی میفهمید؟ تو جبهه، تو جبهه آدم اینه میفهمید. همنشینی با بهشتی‌ها رو اونجا آدم میفهمید. بچه‌های جبهه‌ای نه اهل حسادت بودن، نه اهل کینه بودن، نه اهل بخل بودن، اهل ایثار. تو قلبا هیچی نبود، آدم لذت میبرد از اینکه با اینا نگاهشون کنه، چه رسد حرف بزنه، چه رسد با اونا آهنگ شهادت کنه. خب حالا اینو ذریبشو ببرید بالا، این که دنیا بود، ذریبشو ببرید بالا. خب اونجا خلاصه، ولی میفرماد این هم نشینی ها و این لذت های روحی و معنوی و امنیت مطلق و جسمی همه چی چیزی نیست. اونی که چیز است این است که وقتی بهشتیان نعمت های بهشت را میبینند، عشق و محبت به خدا در دلهایشان بر میخیزد. خب حاجت المحبت و فی قلوبهم فوران میکند. خب فوران میکند و اینجا میرن به اوج لذت. خب و ازا آینو و ذالک انهم ازا آینو ما فی الجنت من النعیم. وقتی در بهشت نعمتها را معاینه میکنند، یعنی شهود میکنند و میبینند، حاجت المحبت و فی قلوبهم، محبت ناب، نه محبت آمیخته با دروئی نفاق، نه محبت ناب که فقط محبت به خدا و اولیاء اوست، در دلشون فوران میکنن، میجوشد. فینادون عند ذلک، در اینجا میگوین، ندا میدن ان الحمدلله رب العالمین. خدایی که مالک مدبر ما بودی، طراحی کردی، برنامه ریختی، کمکمون کردی، ماه مبارک رمضان رو پیش رومون گذاشتی تا یه دور تسبیح کنیم خودمون را و به بهشت تو نزدیک بشیم، کلاس گذاشتی برای ماه مبارک که غفران و رحمت تو نصیبمون کنی، و بالاخره طراحی کردی ما را دستمون تو دست اهل بیت گذاشتی. وای وای که این نعمت بزرگ است و ما چقدر فاصله داریم، و بالاخره ما را در این مسیر هدایت کردی و کردی تا اینجا به اینجا رساندی، والحمدلله رب العالم. خب بگذاریم بخشی از کتاب وسوسه های شیطانی و پاسخ های رحمانی است. ببینید خب شیطان وسوسه میکنه، میگه کی رفته بهشت دیده، کی رفته و کی دیده. دینداری یعنی محدودیت، دینداری یعنی محرومیت. تمام، میخواید بپسندید میخواید نپسندید، دین داری باید محدودیتش رو قبول کنی. خیلی چیزا رو دین به تو اجازه نمیده، باید محرومیتش رو بپذیری. تو هر جلسه اجازه نمیده بری. محرومیت و محدودیت جزء دینداری است. اما عقل ما میگه اگر این محدودیت و محرومیت پاداش داره و در سرانجامش یک پاداش ابدی همه جانبه است، این عین عقل و فرزانگی است که میگه این محدودیت و محرومیت رو بپذیر. مگه ممکنه جوانی که برای کنکور، برای رسیدن به سطح‌های بالای رشته‌های دانشگاهی در کلاس چهارم دبیرستان محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی رو به خودش بار میکنه و هموار میکنه، بگیم این عقل تو کلش نیست؟ مگه میشه این حرف رو زد؟ نه نمیزنه. اتفاقا اونی عاقل نیست که در موقع برای درس کنکورش و تو این خلاصه مسابقه تنگاتنگ شب و روزش به بتالت میگذراند و میگه بابا بلش چه خبره. خب بالاخره میگوید زندگی در بهشت تکراری و منال‌آور است. میگیم کتاب خدا اینو نمیگه. مگه میشه انسان خدا و انسان محبوبش رو ببینه، کمال ابدی و لذت ابدی و محبت ابدی رو و بی‌نهایت رو ببینه و سیراب بشه؟ و این حرفا چیه؟ اصلا ابعاد فطری ما یه چیز بیشتر نیست. اون 5-6 بعدی که گفتم اینطوری نیست. بعد فطری ما یه چیز بیشتر نیست. ما یه فطرت بیشتر نداریم، اونم فطرت خداشناسی و خداگرایی و خداجویی. فقط اینه. سایر ابعاد فطری ما پرتو همینه. ما اگر به انسان فطرتاً دنبال جاودانگی، دنبال حقیقت جویی است، یادتون اینا رو گفتیم، در جستجوی کمال است، اینا ابعاد و پرتوهای همون فطرت توحیدی است که در وجود ماست. اینا اوناست، پرتو همونه. و در قیامت در بهش انسان به این فطرت توحیدیش نائل میشه و بعد بی‌نهایت رو میپیمایه. مگه میشه تو بعد بی‌نهایت شما بگیم ملال آور است و رنج است و خستگی است؟ چنین نیست. و بالاخره هرگز هرگز به خودتون راه ندید که نعمتهای بهشتی تمثیل است. تمثیل یعنی چی؟ نه واقعا سیب است و گلابی است و انگور است و نهر است و بهشت است و حوری است و کاخ است و همه چی است. همه چی است. کتاب خدا اینو فرموده در سوره بقره که فرموده حداقلش اینه: و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل. در قیامت هر رزقی که به اونا تو بهش میدیم میگن عجب، تو دنیا ما شبیه به اینا داشتیم. خب اگه شما بگی سیب بهشتی، گلابی بهشتی تمثیله، مثل تو خواب که شما خواب میبینی سیب میخوری، ولی خب سیب که نمیخوری، واقعا تمثیل است. اگه تو بهشت هم همینطور باشه، چرا قرآن میگه هازن لذی رزقنا من قبل؟ وقتی بهشون میدن میگن ای این مثل سیب دنیاست، خودشه. اما اون سیب همراه با لذته، تازه با اراده تو سیب تولید میشه. قشنگیش اینه. میدونی یه کشاورز وقتی سیب از درخت میچینه چقدر لذت میبره؟ سیب رو خودت میچینی و با اراده خودت از درخت سیب تولید میکنی، لذتش تو همینه. و چیزهای دیگه، رزقنا الله و ایاکم انشاءالله. بالاخره میرسیم به ترسیم منزلگاه دوزخ و نیکبختان. در یک کلام، دارون لیس فیها رحمه، جایی که هیچ رحمی در اون نیست، هیچ مهر و عطوفتی در آن نیست. یادم رفت این عبارت رو از آقامون امیر المؤمنان بخونم درباره بهشت: درجات متفاضلات و منازل متفاوتات، رتبه های بهشت یکی از دیگری برتر و منزلگاه های آن با یکدیگر متفاوتند. بهشت دارای رتبه است و انشاءالله باید بکوشیم به رتبه های بالا بریم. بالاخره عذاب دوزخ از بالا و پایین وجود انسان را احاطه می کند. آتش آن بر جان می افتد. راهی برای تخفیف عذاب در آن نیست. فریاد دوزخیان برای نجات و تمنای بازگشت آنان برای جبران گذشته راه به جایی نمی برد. اینا آیه قرآن با در صفحه 173. مرگ از هر سو آنان را احاطه می کند بدون آن که به حیاتشان پایان دهد. انهو من یعت ربهو مجرمن، هر کس مجرم به نزد پروردگارش در قیامت بیاید، فان له جهنم، برای او دوزخ است. لا یموت فیها ولا یحیا، نمی میرد نه زنده، بین مرگ و زندگی دست و پا میزنه. پناه به خدا. این آتش از نوع آتشهای دنیا مهربان و رحیم نیست که انسان را بسوزاند و از پا در آورد تا هرچه انسان پس از آن بسوزد سوزش و حرارتش را احساس نکنه. وقتی عصب و سوخت دیگه شما هرچی میخوای به سوزان دیگه نمیفهمه. آتش دوزخ اینطوری نیست. پناه به خدا، پناه به خدا. امام سجاد، پروردگار من از آن آتش شعله‌ور دوزخ که برای کیفر گناهکاران زبانه همی کشد به تو پناه می آورم. در صحیفه سجادیه دعای 32. و از آن وحشت کده که آتشش خیلی عجیبه، این آیه قرآن هم هست، و از آن وحشت کده که آتشش به جای روشنایی تاریکی و ظلمت برمی انگیزد. هرچی آتش شعله بر شود تاریکیش بیشتر میشه. این چه آتشیست نمیدونیم، قرآن هم اینو گفته. و دردناک است و با همه دوری لهیب سوزنده اش نزدیک نماید و برهم براشوبد و استخوان بگدازد و جز حمیم یعنی آب گرم چرک آبی ننوشاند و جز زجر و رنج نوازشی نشان ندهد و بر گرفتاران تیره بختش رحمت نیاورد و عطوفت ننماید و یک دم از فشار و دمار سبک نگردد و همواره بر عقوبت و عذاب بیفزاید به سوی تو همی گریزم. پناه به خدا. ما را از آن کجدمهای جانگداز و مارهای زهرگشا و آبی که روده ها را بگسلاند و قلب ها را بدرد جز رحمت و رأفت تو پناهی نیست. عزیزان من، آیات دوزخ رو بخوانید و برای دیگران بگویید. ما مشکلمون ندانستن نیست، ما مشکلمون نخواستنه. این دوزخی که اهرم تقوا رو تحریک میکنه، خب با کیفر دوزخ انسان تحریک میشه و بالاخره میره به سمت تقوا. خب بالاخره آیات دیگه رو میبینیم. کلما ارادو ان یخرجو منها اعیدو فیها. یک سلسله عذابهای دوزخی جسمی است، یک سلسله عذاب دوزخی روحی است. وای از رسوایی، وای از رسوایی، وای از رسوایی. خیلی ها هستن حاضرن همه زندگیشون رو فدا کنن اما رسوا نشن، اما دوزخ رسوایی است. اما هر کی تو بهش بره رسوا نیست. یادتون باشه خیلی عجیبه، حضرت استاد ما آیت الله جوادی اینو فرموده، خیلی عجیبه حرف. میفهمات تو بهش حتی حضرت نوح یادشون میره که یه فرزند ناخلف داشته، اصلا از ذهنش پاک میشه. چرا؟ چون اگه نوح پیغمبر در بهش بیاد آورد که فرزند ناخلفی داشته که الان تو دوزخه، یه مقداری لذت بهش براش تلخ میشه. اما چون در بهش لذت ابدی است، حقیقی است و خالص و نابس، خدا هر چه در ذهن اوست از او میشوید که هرگز این لذت با تلخی در نیامیزد. شما اگه بهشتی شدید که انشاءالله میشید، آقای ما امیرالمومنان به فریاد ما میرسن، به شرط که ما هم تو این دنیا آبروی اهل بیت حفظ کنیم. خب اونجا دیگه یادمون میره کارایی که کردیم، اصلا یادمون میره که مبادا لذت. اما در جهنم اینطوری نیست. عذابهای روحی رسوایی است. عذابهای روحی بدتر از اون نشستن با هم نشینی به نام شیطان است. خب عجیبه، مثل کسی که تو سلول زندانش کنن، مثلا قاتل پدرشه، قاتل مادرشه، توی سلول با همن، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. هر دو تا رو قل و زنجیر کردن، هرچی نگاهش به این میفته آتش میگیره، آتش میگیره، میگه با من از این سلول ببرید، هر کاری میخواید بکنید، من نیزم اینو نگاهش کنم. دوزخ همینطوره، انسان دائم نگاه میکنه به اون شیطانی که او رو فریب داده و دائم روبروی اوست. خلاصه این هم عذابهای دوزخ. ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته پروردگار ما هر کس را تو به دوزخ بری اخزیته، او را خار کردی. عجیب گفتار خدا با بهشتیان، عین لطافت و مهر و عین صمیمیت. بالاخره پاسخهای شیطانی و وسوسه‌های شیطانی و پاسخهای رحمانی. آخرین صحبتم، میگن آقا بهشت جهنم به این شدتی که میگی نیست. کجا نیست عزیز دلم؟ بگو یه دلیل بیار. اگه نبود که اینقدر ائمه ما اشک نمی‌ریختن، اینقدر اولیاء خدا گریه نمی‌کردن. لابد تو سرت بیشتر از اونا میشه. آره دیگه، میخوای بگی من بیشتر از اونا میفهمم؟ خب این همه اشک و ناله و سوز کجا بوده پس؟ برای چی بوده؟ برای چیزی که نیست یا برای چیزی که اینقدر شدید نیست؟ مگه این آیه رو نخوندیم؟ رب نصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما و انها ساعت مستقرن و مقاما. این حرف کیه؟ حرف اولیاء خدا تو تهجد شبشونه. ببین آیه رو ببینید، میگه در حالی که قیام و قعود دارن در حال تهجدن، میگن اسرف عنا عذاب جهنم. آقای ما امیر مؤمنان، اگه واقعا به جهنم نیست، اگه هست به این شدت نیست، پس چرا فهمید فحذروا نارن قعرها بعید و حرها شدید و عذابها جدید دارون لیس فیها رحمه ولا تسمع فیها دعوه ولا تفرج فیها کربه. از این آتش بر حذر باشید که گودیش بعید، داغیش شدید، عذابش نو به نو، خانه ای که در آن رحمت نیست، هیچ گوش شنوایی نسبت به خوانندگان او نیست، کسی جواب نمیده، کسی گوشش بده کار نیست به دوزخیان. ولا تفرج و فیها کربه، و هیچ سختی و خلاصه مشکلاتی رو اونجا برطرف نمی کنن. آخرین کلام، ان احسن الناس ظنن اشدهم خوفا لله. مبادا رحمت خدا ما را بفریبد که این دام شیطان است. ای چطور دام شیطان است؟ خود قرآن میگه فلا تغرنکم بالله القرور. قرور اینجا صیغه مبالغه است، باید مواظب باشید. قرور یعنی شیطان فریبنده که خیلی فریبکاره، شما را نسبت به رحمت خدا فریب ندهد. بله رحمت خدا وسیع است، وسعت کل شیء، میبخشد، میگذرد. با کمترین بهانه در عالم قیامت تو ایستگاه ها خدا دنبال بهانه است که ببخشد و میبخشد. اما ممکنه گیر بده. خب مواظب باش نگیم رحمت او وسیعه و از همه چی میگذره، یه وقتی نگذره. رب کیفر و رب عف، اوست، فقط اوست. اگه بخواد میبخشه، اگه نخواد شفاعتم نمیپذیره. مالک شفاعت فقط اوست. پس احسن الناس ظنن، همان آن کسی که به خدا حسن ظن بیشتری دارد، باید بیش از همه از مجازات خدا بترسد. خب خیلی امیدواری به رحمت او، اما باید بیشترم از خوف کیفر او بهراز. و السلام علیکم و رحمت الله.